الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث اعمال منا جلسه 1108 یک شنبه مورخ 22/10/98.
رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در مطالب بعضی از اعلام بود که ایشون ادعا کردند جمره و موزع رمی آن زمینی است که در اطراف آن ستون هست و آن عمود و خود آن عمود جمره نیست، لذا رمی هم باید بر آن زمین واقع بشه نه بر آن عمود و ستونی که اونجا وجود داره. خب تحقیقی دارن ایشون که ما نکاتی از این تحقیق رو عرض کردیم اشاره کنیم بعد وارد بررسی بشیم. نکته اولیشون که قبلا اشاره کردیم جمره نه حقیقت شرعیه داره و نه حقیقت متشرعیه. نکته دوم مراجعه به لغت میگه جمره مجتمع الحساس، اون زمینی که سنگریزا اونجا جمع شده جمع میشه، جمره اون زمین هست. این دو نکته که قبلا توضیح داده شد. در نکته سوم ایشون وارد میشن اقوال علما رو بررسی میکنند که در کلمات علما جمره در چه معنای استعمال میشی؟ به عنوان پیش درآمد این بحث ایشون ابتدا میفرمایند در مبحث حج بین شیعه و اهل سنت در احکام اختلاف بسیار کمه. در موضوعات اصلا اختلافی نیست. منا کجاست؟ عرفات کجاست؟ جمره کجاست؟ در موضوعات اصلا اختلافی نیست بین شیعه و اهل سنت. این پیشتر آمد و برای این مطلب ذکر میکنن که در بررسی اقوال علما ایشون انظار جمعی از علمای اهل سنت رو هم مطرح میکنن. لذا می‌فرمایند در این که موضوع جمره یعنی چه، تعبیرات علمای اسلام به چند تعبیر تقسیم میشه، چند عبارت به چند عبارت از این موضوع یاد می کنند، چند گروه هم. مثلا گروه اول، چون می فرمایند کسانی که با صراحت میگن جمره آن زمینی است که سنگ باید به آن پرتاب بشه. حالا دقت کنید، ایشون میخوان خلاصه حرفشون این توائف رو اشاره میکنیم، میخوان این نتیجه رو بگیرن که آقا در بین علما کسی اسمی از عمود نمیبره، جمره اون ستون و اون عموده. بله، متأخرین بعضی ها میگن مخیری بین این که به ستون سنگ بزنی یا به زمین، ولی کسی جمره رو بگه اون ستونه ما در بین علما نمیبینیم اصلا. لذا این گروه ها رو تقسیم میکنن و عباراتی از علما رو میارن. پس گروه اول بالاخره کسانی هن که با صراحت میگن جمرات همون قطع زمینه، سنگ باید به اون زمین پرتاب بشه، انداخته بشه. چند تا عبارت میارن اینجا از علمای شیعه و اهل سنت. ابی صلاح حلبی در کافی، میگن عبارتشون اینه: فإن رمى حصاتا فوقعت في محمل او على ظهر بعير ثم سقطت على الارض اجزات ولا فعليه ان يرمي عوزها عنها. خب با صراحت این عبارت شو میگن اینجور دلالت میکنه، اگه سنگی حصات رو انداخت و وقعت فی محمله، این حساتی که میانداخت روی یک محملی افتاد، او علا زهر بعیره یا روی یک شطوری افتاد اونجا اطراف، ثم سقطت علی الارض اجزت، بعدی سنگ به زمین افتاد، مجزیه. این رمی جمره صدق میکنه. خویشون میگن به وضوع این عبارت دلالت میکنه ثم سقطت علی الارض، به زمین افتاد، اجزت، مجزیه. معلوم میشه مرما زمینه، محل رمی زمینه، نه اون ستون. ابی المکارم ابن زهره در کتاب غنیه همین عبارت رو داره: و اذا رمى حصاتا فوقعت فی محمل او على ظهر بعیر ثم سقطت على الارض اجزت، کل ذلك به دلیل الاجماع المشار اليه، ابن زهر ادعای اجماع هم میکنه. یه همه یه حرفایی که میزنیم به دلیل اجماعی بود که در بالا اشاره کردیم، قبلا گفتیم. رضا میفرمان ادعای اجماعه که ثم سقطت علی الارض عجزت. علامه در منتها نظیر همین عبارت رو داره. البته حالا عرض کنم که به یک شکل دیب به این صراحت نیست عبارت علامه، اذا رما به حسات فوقع علی الارض ثم مرت علی سننها او اصابت شیئا صلبا صلبا کالمحمل و شبهه ثم وقعت فی المرما بعد ذالک اجزعه لان وقوعها فی المرما بفعله و رمیه. چون میگم ببین علامه در منتها میگه اگه سنگی زد روی زمینی رفت، بعدی سنگ قلتید آمد وقعت فی المرما، داخل مرما افتاد، این صدق میکنه با رمی او بوده، لذا مجزیه. این وقعت فی المرما اگه ستون باشه این معنا نداره که بگم سنگ رو زمین بعد به قلته رو ستون بیفته، از رو زمین بیفته رو ستون مثلا، که معنا نداره که. لذا میگن که این کلام علامه سنگ میزنه رو زمین میفته بعد میخلطه میاد داخل مرما، داخل همون حوضچه ای که اطراف اون ستون هست. لذا معلوم میشه مرما اون حوضچه ایست که اون زمینیست که اطرافش یه دیوار کوچیکی گذاشتن، اون حوضچه رو بهش میگن مرما. بالاخره اون زمین اطراف ستون مرماست. از فقر رضا میشون عبارتی میاره، فَإِنْ رَمَيْتَ وَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ وَانْحَدَرَتْ مِنْهُ عِلَى الْأَرْضِ اَجْزَعَ عَنِكَ. اگه سنگ اگه رمی کردی تو یک محملی افتاد و بعد قلتید به سمت زمین، اَجْزَعَ عَنِكَ، معلوم میشه بالاخره زمین مرماست. شیخ طوسی در مبسوط، فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَكَانٍ اَعْلَى مِنَ الْجَمَرَ، اگه سنگو پرتاب کرد روی مکانی بالاتر از جمره افتاد، و تدحرجت الیها اجزعه، این قلتید به سمت جمره مجزیست. این معلوم میشه یه زمین پایینتره و یه زمین بالاتر، سنگ از اونجا میاد میغلطه میفته تو این زمین، پس بنابراین مقصود زمینه. خب ایشون میفرماین این یک گروه که حالا با صراحت یا در ذهن مقصود از مرما رو زمین حساب کرده. قول دوم یا گروه دوم می فرماین کسانی هستند که تصریح می کنند ستونها و عمودها علامتند، شاخصن برای محل رمی. خب صحرای منا از کجا بفهمه که مرما کجاست، او زمینی که میخواد رمی کنه کجاست؟ سه تا ستون اونجا علم شده که از دور که نگاه میکنن بفهمن مرما کجاست. اون ستون رو نباید با مرما اشتباه گرفت، اونا علامتن برای مرما. بعد می‌فرمایند در این گروه دوم بعضی هم هستن که تصریح می‌کنن اصلا زدن سنگ به ستون‌ها مجزی نیست و باید به اون اطراف ستون، به اون زمین یا مجتمع الحصا سنگ برسه، رسیدن به ستون مجزی نیست. حالا جالب از این گروه دوم، گروه دومی که ایشون حالا طبق تقسیم ایشون حالا هرچی گروه دوم یا سوم، ولی این گروه که میگن ستون ها علامته و اگرم به ستون بزنیم مجزی نیست، هیچ کلامی از علمای شیعه نقل نمیشه. بره دقت داشته باشی، هرچی نقل میکنن از علمای اهل سنته. لذا میفرماین علامه بحرالعلوم در رساله تحفة الکرامش از ابن جماعه نقل میکنه که او نظر شافعیه رو اینجوری مطرح کرده. قال شافعیه ان المرمى مجتمع الحصى عند بناء الشاخص هناك لا ما صال من الحصى ولا البناء الشاخص فانه بني علامه على موضع الرمي. شافعیه میگن مرمى مجتمع الحصى، اون محل حوضچه‌ای که اونجا ریگا درش جمع میشه، عند بناء شاخص، او کنار اون بناء شاخص، کنار اون ستون، لا ما سال من الحصا، وقتی سنگ زیاد زده میشه اونجا یه کوهی از سنگ اون اطراف درست میشه، این سنگای میریزه، اونجایی که سنگا میریزه اونجا شافعیه میگن اونجا محل رمی نیست، ولل بناء شاخص، او بناء شاخص مرما نیست. فانه بنی علامه علی موضع الرمیه، اون بناء شاخص، اون ستونی که حالا تلاش میکنن ادهی به او رمی کنه، شافعیه میگن او بنی علامه علی موضع الرم، او برای اینه که از دور تشخیص بدی مرما کجاست، نه اینکه خود اون ستون مرماست. این شافعیه دیگه نقل میکنن عبارت های، حالا سریع اشاره میکنم، از علمای اهل سنت همه، ابن عابدین از علمای اهل سنت، و فی اللباب ولو وقعت على الشاخص ای اطراف المیل الذي هو علامه للجمره اجزاه. معلوم میشه ایشون میگه ببینید این که اون زمین مرماست که جای بحثی نیست، اون زمین اطراف، حالا محل بحث اینه اگه به خود شاخص زد آیا مجزیه یا نه. ابن عابدین میگه در کتاب اللباب آمده اگر بر شاخص زد، یعنی اطراف اون میلم عرض کنم رمی کرد، اجزه و مجزیه، او زمین معلومه، بس در اون شاخص آیا مجزیست یا نه. از شرح الازهار نقل میکنه ایشون که از علمای زیدیه، یا ایشون تعبیر میکنن از علمای اهل سنت، لا یشترط ان یصیب الجمره، ایشون میگه شرطیست که او سنگ به جمره بخوره، اون ستون بخوره، لأن المقصود إصابة المرمى، مقصود اینه به مرما سنگ برسه، و هو موضع الجمره، اون محل اون ستونه، فإن قصد إصابة البناء فقيل لا يجزي، اگه قصد کنه به اون ستون سنگ بزنه قيل لا يجزي. عرض کنم صاحب شرح الازهار میگه گفته شده مجزی نیست، لأنه لم يقصد المرمى، چون این آقایی که قصد کرده به ستون بزنه قصد مرما نکرده، مرما محل رمی جای دیگره، ول مرما هو القرار، مرما اون قرارگاه، اون محل ستونه، لل بناء المنسو، نه اون بناء ستونی که اونجا نصب شده. و قیل یجزی، اما یه قولی گفته اگه به اون ستون بزنه مجزیست، لان حکم الهوا حکم القرار، حکم فضا حکم قرارگاهه، یعنی معلوم میشه مرما اون زمینه، آیا اون فضاش که اون ستون اونجا واقع شده اونم مرماست یا نه، قیل هوا در حکم زمینه، پس معلوم میشه مرما اصلش زمینه. از محب الدین طبری مطلبی نقل میکنه، از قول مالک مطلبی نقل میکنه، از قول نووی از علمای اهل سنت، والمراد من الجمره مجتمع الحصا في موضع المعروف وهو الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولو نحى الحصا من موضعه ورمى الى نفس الارض اجزا، اگر این ریگا رو بزنه کنار، سنگو برداره به زمین بزنه مجزیه، لانه رمى في الموضع في موضع الرمي هذا الذي ذكرته هو المشهور وهو الصواب. از شروانی نقل میکنه، حواشی شروانی، لو فرش في جميع المرمى احجار فاثبت كف الرمي عليها، اگه زمین رو سنگ فرش کنه، این سنگا ثابت باشه رو زمین، رمی کنه به اون سنگا مجزیه، لأن المرما و این کانه هو الارض، میگه درست مرما زمینه، الا ان الاحجار المثبتت فی صارت تعد منه، الا اینکه اگه موزاییک کردن به تعبیر ما، سنگ کردن زمین رو، چسبید اون سنگ به زمین، اونم زمین حساب میشه. از اگر اونجا سنگ فرش شد، رفتی به اون سنگ فرش ها رمی کردی، رمی درسته، چون اون سنگ فرش هم زمین حساب میشه. خواهیشون میفهمن ببینید این اقوال این علما، همه میگن مرما زمینه. بعدم در پیشتر آمد و مقدمش گفتن در موضوعات در حج اختلافی بین شیعه و اهل سنت نیست. پس علمای اهل سنت که میگن مرما زمینه، موضوع رو زمین میدونن، شیعه هم حتما موضوع رو زمین میدونه دیگه، چون اختلافی نیست. اینم گروه دوم. گروه سومی تصویر میکنن، میفرماین در بین علماء شیعه قرائنی هست در اقوالشون که از این قرائن یستفاد، جمره عمود نیست، جمر اون ستونا نیست، یعنی به دلالت التزامی معلوم میشه جمر اون زمینه، مجتمع الحساس اون اطراف ستونا هست که سنگا اونجا سنگریزه ها جمع میشه، ولو تصریح نکردن، ولی مدلول التزامی عبارتشون اینه. وقتی جمر ستون نبود، استفاده شد جمر ستون نیست، یعنی اون مجتمع الحساس. چند تا عبارت ذکر میکنم. یحیی بن سعید حلی در الجامع الشرایع: وجعل الجمار على يمينك ولا تقف على الجمره، وقتی میخوای رمی کنی جمار طرف راستت باشه، ولا تقف على الجمره، یعنی اگه جمره به معنی ستون باشه، معنا داره یکی بگه بالای ستون نیست، رمی نکن ستون رو. الا تقف على الجمره معلوم میشه جمره اون زمینه، نرو تو خود اون مجتمع الحساس، اون حیاز بیس، اونجا رو رمی کن. و الا این که گفته بشه لا تقف على الجمره، یعنی بالای اون ستون نیست، مگه آدم عاقل به تعبیریشون میره بالای ستون میسته ستون رو رمی کنه، که حالا صاحب الجامع و الشرایع بگه ولا تقف على الجمره، معلوم میشه جمره یعنی زمین، همون سمت، در سمتری که مثلا اطراف اون ستون هست، نرو اونجا نیست، اونجا رو رمی کن، با فاصله بیست اونجا رو رمی کن. عبارت علامه رو در تذکره یادآوری میکنن: و اما الرمی فإن امکن السبی من وضع الحصا فی کفه و رمیها فی الجمره من یده فعل. چون میگن عبارت علامه رو ببینید، سبی چه جور رمی کنه؟ علامه میگن اگه سبی ممکن بود این سنگ و کف دستش بگیره و رمیه ها فل جمره من یده، سنگ و بره بندازه در جمره، داخل جمره. اگه ستون باشه اینجوری اصطلاح میگن، رمیه ها فل جمره، بره بندازه داخل ستون، اون معلوم میشه رمیه ها فل جمره یعنی اون حوضچه اطراف جمره است که ظرف است، میگه بره اونجا سنگو بندازه. پس این فعل جمره قرینه بر این است که رمی در جمره یعنی همون حوضچه. شیخ صدوق در من لا یحضر میفرمان عبارتی داره که باز استفاده میشه جمره ستون نیست: و یجوز ان تکبره مع كل حصات ترميها تكبيرة فإن سقطت منك حصات في الجمرة أو في طريقك ف فخذ مکانها من تحت رجلک. اگر ساقط شد سنگی از سنگایی که دست انسان است، فل جمره، در جمره اگر ساقط شد یا در راه ساقط شد، یه سنگ بردار از زیر پا. این فل جمره ساقط شد یعنی ستونه، معنا نداره. این فل جمره همون حوضچه اطراف سمت در سمت مثلا که زمین اطراف هست. محقق سبزواری در ذخیره، ولو وقعت على حصات فتفرت الثانیه ففقعت فی المرمى یجزی و مثله لو رمى الى غیر المرمى فوقعت فی المرمى. چون میگه فی ظرفیه اینجا به کار رفته. اگه سنگی زد، سنگ اول کمک کرد سنگ دوم و این سنگ رو هل داد، فوقعت فی المرمى، داخل مرمى افتاد. این فی المرمى اگه جمره اون ستون باشه، فوقعت فی العمود، که معنا نداره. وقعت فی المرمى یعنی همون محل، همون حوضچه اطراف. ابن فهد هلی همین عبارت رو داره، محقق اول در شرایع همین عبارت رو داره. و انحدرت علی الجمره، افتاد قلتی بر جمره، مقصود زمین. شهید ثانی انحدرت علی الجمره، محقق ثانی. خب اینا همه کلمات علمای شیعه است. به حکم قرائن یستفاد جمره اون عمود نیست، اون زمین اطراف. این هم گروه سوم. گروه چهارم می فرمایند از کلمات برخی از فقها استفاده می شود، انسان مخیر است بین رمی ستون و زمین اطراف. خوب دقت کنید، تا اینجایشون تن اینجور میخوان نتیجه بگیرن که جمع کثیری از علما قائلن زمین مرماست، مجتمع الحصا محل رمی است. حالا گروه چهارم میگن بله، بعضی از فقها داریم میگن مخیری بین ستون و اون زمین. شهید اول در دروس والجمره اسم لموزع الرمی و هو البناء او موزعه مما یجتمع الحصا. شهید اول در دروس میفرمایند جمره اسم است برای موضع رمی، محل رمی. محل رمی هو البناء او موضعه مما یجتمع الحصا. محل رمی یا اون عمود بنات یا موضع اوست، اونجایی که حصا اطرافش جمع میشه. مثلا فاضل هندی در کشف اللسان و هی المیل المبنی او موضعه. مرما محل رمی، جمره یا اون میلیست که بنا شده یا موضع اوست. شهید ثانی در شرح لمعه و هی البناء المخصوص او موضعه و ما حوله مما یجتمع من الحصا. جمره بناء مخصوصه یا موضع اون بناست، که این موضعیه رو دقت کنید، بعد یک تحلیلی ما اشاره خواهیم کرد. موضعی یه بحثه که آیا محل رمی او زمین زیر ستونه یا خود ستونه. اگه زمین باشه، اگه اون ستونم برداشتن، برو اون زمین رو رمی کن. اما اگه خود اون ستون باشه، اگه ستون برداشته شد، دیگه جایی نمیخواد رمی بشه. رمی ساقته. حالا شهید ثانی میفرمایند که جمره بناء مخصوصه او موضعی یا زیر اون بنا، زمین زیر بنا، و ما حوله مما یجتمع من الحصا، و اطراف اون ستون که جمع میشه حصا اونجا. عبارتی را میشون از صاحب جواهر نقل میکنن، جلد 19 صفحه 106 عبارت صاحب جواهر رو ببینید، عبارت مبسوطه. ایشون میفرماین در بین علمای شیعه کسی که راجع به موضوع جمره بحث مبسوط کرده صاحب جواهره، و برداشت ایشون اینه که صاحب جواهر در پایان مطالبشون میخوان بفرماین که متجه این است که جمره اون زمین و اون ستونه، یا ستون علامت، اون زمین اطراف هم جمره برش صدق میکنه. این خلاصه نکته سومشون که اقوال علما رو بررسی میکنه. نکته چهارم در کلمات این محقق عنوان میزنن جمرات فر روایات. خب خیلی بحث مهم میست دیگه. ایشون میفرماین در روایات صریحاً از موضوع جمرات و شناخت این موضوع نامی برده نشده، تعریف نشده جمره یعنی چی، لکن به تعبیر ایشون اشارات پرمعنایی وجود داره که دلالت میکند بر این که جمره همان محل اجتماع سنگریزه هاست و نه ستون ها. روایاتی رو اشاره میکنم. یه روایت صحیحه معاویه ابن عمار باب یکم از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث ششم، فإن رميت بحصات فوقعت في محمل فأعد مكانها وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. شون میفرمایند ببینید عبارت امام صادق علیه السلام اینه، اگر سنگ به انسانی خورد یا به جملی خورد، ثم وقعت على الجمار، اگه جمر ستون باشه، یه شتری کنار این ستونه، یه انسانی کنار این ستونه، سنگ بخوره به انسان، بعد این سنگ بره به اون ستون بخوره، این وقعت علیه نیست. این معلوم میشه جمار اون زمینه، اون محوطه است. سنگ میخوره به یک انسان و کمانه میکنه میره میفته اون داخل حوضشه، این میشه وقعت علی الجمار. بله اگر اونجوری باشه باید عبارت اینجوری گفته میشد: اصابت انسانم فاصابت الجمره. سنگ به یک شتر خورد، عرض کنم که کمانه گرفت، فاصابت الجمره، به جمره خورد اگه ستون باشه. این وقعت علی الجمره، این اشاره پرمعنایی است که یعنی این سنگ را به انسان خورد، وقعت علی الجمره، افتاد بر روی جمره، یعنی بر اون حوضچه مثلا. لذا وقعت علی الجمره قرینه است بر این که اشاره پرمعناست، قرینه است بر این که این وقعت علی الجمار، میگن ببینید این جمار یعنی سنگریزه ها، چون جمره برای سنگریزه میاد. اصابت انسانا او جملا ثم وقعت علی الجمار اجزاک. اگه به یک انسانی خورد بعد واقع شد، بعد این سنگ آمد افتاد رو سنگریزه ها، مجزیه. خب معلوم میشه اون محل مقصود اونجاست. خب اونجا هم سنگ میزنن، سنگریزه پر شده تو اون زمین. حالا سنگ زد به یک انسانی خود، افتاد علی الجمار، بر سنگریزه ها، این مجزیه. پس معلوم میشه اون جمار سنگریزه، اون محلی که اونجا عرض کنم که موقع الحیاض هست. حدیثی رو از بزنطی نقل میکنن، باب دهم، از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث سوم، عن علی ابن موسی الرضا علیهم الصلاة والسلام: واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمره. شون میگن ببینید معتبره بزنطی مثلا، حالا بعد ما برسیم معتبره یا نه، هر جور روایت، ولا ترم على الجمره، رمی نکن بر روی جمره، یعنی نیس بر روی جمره رمی کن. بعدیشون میگن مگه عاقلی رو ستون میسته که وایسته رو ستون رمی کنه جمره رو که امام بفرمان ولا ترم علی الجمره؟ در کلمات علمای شیعه هم بود لا ترم علی الجمره. شون میگن لا ترم علی الجمره یعنی روی ستون نیست، رمی کن جمره رو. بعد ببینیم این لا ترم علی الجمره یه بررسی میکنیم، لا ترم علی الجمره یه در بعضی از نسخ کدوم یکیه؟ تازه لا ترم علی الجمره باشه، آیا معنایشون دلالت میکنه یا چیز دیگه میخواد بگه روایت؟ حالا فعلا بررسی روایات از نگاه ایشون. خب جواب میدن در شبهات، بله، بعد در پایان اون جزوهشون میگن شبهاتی مطرح شده، اونجا حتما مراجعه بکنید، جواب میدن از اینم که بله. حالا میرسیم اونا رو ما شاید اشاره بکنیم. دقت کنید بعد از این دو تا روایت از شیعه، روایاتی رو از کتب اهل سنت نقل میکنن که میفرماین این روایات هم دلالت میکند جمره یعنی مجتمع الحصا و جمره به معنای عمود و ستون نیست. خب حالا وقت گذشت، این ادامه میدیم، برخی این روایات اهل سنت رو هم اشاره میکنیم و یکی دو تا نکته دیگه از کلمات ایشون، بعد وارد بررسی میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
گروه دوم که میگن رمیه به مصوت مجدهی،
بله،
چطور میگن مخوره به انسان چطور بعد بیفته توی زمین جایی ولی مخوره به اون سنگ بیفته؟
نه، میگن بخوره به اون سنگ بیفته رو زمین درست کنه، ولی اگه به سنگ خورد کمانه گره و بیرون مخوره چه افتاد تو وقتی مصوتشان اینه؟ نه، مصوتشان اینه. Thank you.